خب با سلام مجدد خدمت دوستان، رامین هستم. شما دارید به پادکست کامپایل گوش میدید، پادکستی از طرف یه برنامه نویس برای برنامه نویسا. توی این اپیزود میخوام بحثم رو ادامه بدم با همون داستان Building Maintainable Software یا ساخت نرم افزارهایی که قابلیت نگهداری بیشتری دارن. اگه خاطرتون باشه توی اپیزود قبل سه تا از بخشای اولیه کتابو با هم دیگه مرور کردیم. قصد دارم که توی این اپیزود همون مبحث ادامه بدم. حتی یه بخشش میمونه که مجبورم اونو توی اپیزود دیگه براتون تعریف بکنم. خاطرتون هست که گفتم که این کتاب اومده از یونیت های کوچیکتر شروع کرده و بعد به سمت ماژول و کامپوننت و غیره ادامه داده. امروز میخواییم که هم راجع به یونیت ها مجددن صحبت کنیم، هم توی بخش های دیگه با ماژول و کامپوننت های خورده بیشتر صحبت بکنیم. خیلی عالی، شروع کنیم. توی فصل بعدی بحث سر پارامتر ورودی های متد هاست. پیشنهاد نه که تعداد پارامترهای هر یونیتی که میخوایم درست بکنیم و که همون متد باشه را نذاریم بیشتر از 4 تا بشه. یعنی چی؟ یعنی که هر چقدر تعداد پارامترهای یه متد بیشتر باشه قابلیت نگهداری اون متد میاد پایین. چرا؟ چون سخت‌تر فهمیده میشه و قاعدتاً قابلیت آنالیزش رو میاره پایین. توسط یه انسان وقتی میخواد خونده بشه عملاً خیلی سخته. چاره چیه؟ بذار یه مثالی رو بگم که خود کتابم راجعش صحبت کرده. یه پروژه یا نامی برای کتاب به نام جی پکمن. توی اون کده که توسط یه استاد دانشگاهی هم گویا ایمپلیمنت شده، اومده یه بازی پکمن رو که معروف هم هست با زبان جاوا به صورت گرافیکی پیاده سازی کردن. مثالی که کتاب میاره راجبه یک سری از متدهاییه که قراره یک سری از گرافیکارا روی اسکرین رندر بکنه. خب میدونید هر شیء هندسی که بخواد رندر بشه نیاز به یک سری مختصاتی داره، مثل ایکس و وای و غیره. مثالی که وجود داره اینه که متدهایی وجود دارن که برای کشیدن یک شکل روی اسکرین مجبور شدن 7-8 تا پارامتر مختلف که مخصوص بردار، طول، ضلع و مختصات یک شکل هندسی هست و پاس بدن به یه کلاس. خب اینجور کد قاعدتاً وقتی میخونیش خیلی گیج کننده است، مخصوصا اینکه این نوع پارامترهایی که پاس میده از نوع primitive data type ها هستن، توی محاسبات ریاضی خیلی درگیر شدن و خب خوندن و متوجه شدنشون خیلی مشکله. اما راه حل چیه؟ راه حل برای اینکه اینو بتونیم یه خود قشنگترش بکنیم، قابل فهمترش بکنیم، اینه که بیایم پارامترهایی که توی یک گروه خاصی هستن و به عنوان یک آبجکت جدید معرفی بکنیم و اون آبجکت را پاس بدیم به متدمون. یعنی چی؟ مثلا تو همین مثال جی پکمن به طور نمونه کلاسی به نام مستطیل بسازیم که توش میتونه اطلاعاتی راجع به طول و عرض و نقطه شروع این مستطیل رو همه رو بگذاریم داخل اون و حالا بیایم از این کلاس به عنوان پارامتر ورودی متدمون استفاده بکنیم. اینجوری هم اسمش قابل فهم تره، هم هدفی که داره واسه یه خواننده اون کد خیلی روشن تره. یه مثال واضح تر و شاید ملموس ترش متد ارسال ایمیل باشه. شما توی یک ایمیل همیشه یک سری موجودیت های خاصی دارید، مثل ارسال کننده، گیرنده، نام و نام خانوادگی گیرنده، مسیجی که میخواین ارسال بکنید، احتمالاً اتچمنت هایی که دارید. خب اینطوری در نظر بگیریم که اگه بخوایم همه اینا را به عنوان پارامتر پاس بدیم به یه متد، تعدادشون خیلی زیاد میشه و همونطور که گفتم فهمش سخت‌تر میشه. خیلی راحت ما میتونیم بیایم پیامی که میخوایم ارسال بکنیم و با اتچمنتش رو یه کلاس بگیریم، گیرنده و فرستنده رو یه کلاس ممکنه بتونیم در نظر بگیریم، و یا اینکه بیایم و توی قسمت بعدی سابجکت و مسیج و اینا هم بتونیم به عنوان یک کلاسی در نظر بگیریم. همه اینا البته ربط داره به اون لاجیکی که شما دارید، به اون پیاده سازی خاصی که میخواین انجام بدین. قاعدتا کلاس جدیدم نباید یه کلاس خیلی هردنبیلی باشه، به قول معروف همه چی بریزیم داخل اون، باید از لحاظ مفهوم یا معنایی هم منطقی باشه. خیلی عالی، خیلی راهکار خوبیه. من از وقتی که این کتابو خوندم تا جایی که تونستم از گایدلایناش توی کد نویسیم دیگه استفاده کردم و نتیجهشو خیلی سریع میتونید ببینید. به خاطر همین میگم کتاب خیلی پرکتیکالی هم هست. و اما سوال و جواب. سوال میپرسن حضرات، میگن که آقا ما اومدیم یک کلاس جدید تعریف کردیم، خود این آبجکتی که از روش ساختیم حالا خودش تعداد پارامترش بیشتر از 4 تا شده. یعنی همون آبجکتی که قراره ما خودمون پاس بدیم تعداد پارامترهای کانستراکتورش بیشتر از 4 تا شده و خود همون داره پیچیدگی رو اضافه میکنه و اصلا مشکل حالا دو چندان شده. مسئله اینه که شما باید همون کلاسایی که تعریف میکنین، همونطور که گفتم، بر اساس منطق و مفهوم دوباره بشکنینش به کلاسای مختلف. پس قرار نیست تمامی پارامترها توسط یه آبجکت حمل بشن. میتونین باز هم اونا به آبجکت های ریستری تقسیم بکنین و بعدن یک آبجکت نهایی داشته باشین و اون را پاس بدین که داخلش آبجکت های دیگه ترکیب شده. اما یه سوال دیگه ای که هست و الحق به جا هم هست اینه که ما یک سری از متدهایی داریم که وقتی میخواییم صداشون بکنیم تعداد پارامترشون زیادن، ولی نمیتونیم اون متدامون رو ریفکتور بکنیم و تغییر بدیم. چرا؟ چون اون متد ها قبلا توی یک سری لایبرری ها و فریمورک های دیگه ای نوشته شدن و قطعا چون باینری هم دست زدن بهشون عقلانی هم نیست، چون که یک دیپندنسی از پروژه ما به اون فریمورک وجود داره. در واقع حق با اوناست و کاریش هم نمیشه کرد. توی همچین موردی تنها کاری که میشه شاید انجام داد و یه خورده اون درد این موضوع رو کم کرد اینه که ما بیایم یه سری کلاسای ادپتر یا رپر بنویسیم واسه یه کود بیس خودمون که توی اون بیایم کدای اون فریمورک یا لایبری یا صدا بزنیم. منتها کدی که خودمون می نویسیم و با قاعده‌ای که خودمون دوست داریم با تعداد پارامترهای کم تعریف بکنیم و بعد توسط اون پارامترها پارامترهای ورودی اون متد مورد نظرمون را تغذیه بکنیم. شاید این راه ایدئالی نیست، ولی خب شاید این شکلی یه خورده بشه کار را راحت تر کرد. به علاوه این که اگر در آینده تصمیم بر این شد که فریمورک اون لایبری عوض بشه، خیلی راحت تر هم اتفاق میفته دیگه. جایی که ما میخواییم دست بزنیم و تغییر بدیم فقط یک جا خواهد بود. خب اینم از این. توی بخش بعدی بالاخره کتاب میره سراغ یه لول بالاتر، یعنی ماژول ها. ماژول ها همون کلاس هایی هن که ما تو جاوا میشناسیمشون. اما درس چیه؟ بحث چیه؟ بحث سر لوز کاپلینگ بودن کلاس هاست. یعنی چی؟ توی مبحث آبجکت اورینتد ما همیشه یادتون باشه، من خودم به شخصه همیشه این درس ها گرفته بودم از کتاب Thinking in Java که همیشه میگفت که توی object oriented فرض بگیرید که هر آبجکتی یک سرویسه، یعنی قرار است یک مسئولیت خاصی داشته باشه. پس ما اگر قرار شد مسئولیت جدیدی به اون آبجکت اضافه بکنیم این کار رو نمی کنیم و اونو می بریمش داخل یه دونه آبجکت دیگه. یعنی به طور مثال اگه یه دونه کلاسی داریم به نام لامپ، اون کلاس لامپ میتونه متدایی مثل آن و آف داشته باشه یا حالا شاید تغییر رنگ لامپ، اما نمیتونه متدی مثل محاسبه مصرف برق توش داشته باشیم، چون اصلا ربطی به لامپ نداره. یا مثلا اگه شما یه دونه کلاسی داری که قراره با یه موجودیت خاصی کار کنه مثل موجودیت پرسن یا یک شخص، خیلی منطقیه که این آبجکت شما متدایی داشته باشه مثل ایجاد یک شخص، آپدیت کردنش، اضافه کردن عکس پروفایل به اون شخص. اما شما نمیتونید بیاید کاری مثل محاسبه صورت حساب شخص رو بگذاری داخل اون کلاس. میتونین رو ببرنش داخل یه آبجکت دیگه که راجبه سرویس های صورت حساب است. پس اینجوری قاعدتا ما یک لوس کاپلینگی داریم. کتاب دقیقا دست میذاره روی همین موضوع، میگه آقا سعی بکنید تا جایی که میشه از لوس کاپلینگ استفاده کنید، چون این روش باعث میشه برنامه‌نویسا بتونن روی قسمت‌های مجزای پروژه جدا جدا کار کنن و عملاً وقتی شما اشکالی توی بخشی از سیستمتون پیدا می‌کنین، اون ماژولای مختلف هر کدومشون مشخصه که چه کاری می‌خوان انجام بدن. توی پرانتز بگم برای خود منم مسئله خیلی پیش اومده، مخصوصاً وقتی که قراره با یه کد بیس کاملاً جدید شروع بکنم. وقتی که شما یه پروژه کد نویسی از قبل رو میذارن جلوتون و بهتون میگن که آقا یه باگی رو توش ریزالو کن، که خب کار خیلی سختی هم هست، یا اینکه یه فیچری بهش اضافه بکن، وقتی که به من بگن که میخوایم یه همچین فیچر اضافه بکنیم، من میرم بر اساس نامی که بهم گفتن سعی میکنم سرویس ها، کلاس ها یا لاجیک های با همون اسم رو سرچ میکنم. حالا اگه شما به عنوان کدنویس اومده باشی قبلا همه چی رو در هم و بر هم و قرقاتی نوشته باشی، کار من رو به عنوان مینتینر اون سیستم دوچندان کردی. یعنی باگی که خودت میتونستی توی 10 دقیقه پیداش بکنی، شاید من 4-5 ساعت نیاز دارم که بگردم دنبالش تا تازه بفهمم کجا این کال شده، از طرف یو آی احتمالاً ره گیری بکنم تریس کد را تا ببینم به کجا میرسه، و واقعا کارو وحشتناک میکنه. پس این لوس کاپلینگ خیلی بحث مهمیه. بله، همونطور که پس بهتون گفتم، یه جوری گشت و گذار کردن توی کدتون رو خیلی راحت تر میکنه. اصلا یه مفهومی هم هست توی سالید به نام سینگل ریسپانسیبیلیتی پرینسیپل، که همینم اونجا ذکر شده که باید همچین موضوعی رعایت بشه. مثالی که کتاب راجبش زده یه برنامه‌ایه که با رست نوشته شده، اومده یه ریکوستی از طرف کلاینت گرفته که با همون اسپسیفیکیشن جاوایی هم نوشته، بعد اومده اون ریکوست رو آنالیز کرده و بعد ارسالش کرده به یه کلاس دیگه‌ای که اون بیاد اون رو ولیدیت بکنه و بعد بفرستدش به یک ماژول دیگه‌ای که اون بیزنس لاجیک خاص پشتش نوشته شده، و بعد اون لایه بیزنس لاجیک اونو بفرسته به یه دیتا ابسترکت لایر که اون دیتا رو حالا ذخیره بکنه، واکشی کنه، یه ترانزکشنی باز بکنه یا غیره. این قاعده به نظر خود من از اون دست قواعدیه که اگه یه نفر بشینه کلن بدون خوندن هیچ کتابی، بدون هیچ اطلاعات قبلی، یه خورده با خودش هم 2-4 بکنه، احتمالاً به این نتیجه خودش میرسه که باید همچین کاری بکنه، چون خیلی منطقیه و خیلی قابل فهمه. البته هر کسی به عنوان کسی که تازه اولین بار میخواد برنامه نویسی رو شروع بکنه، همیشه دوچاره این مشکلا میشه، توی این تله ها میفته. هیچ وقت یادم نمیره به عنوان خاطره بگم، یه زمانی که میخواستم اولین بار با سوکت پروگرامینگ جاوا کار بکنم، اولین بارهایی بود که دستم به کد نویسی میخورد، میخواستم یه برنامه کلاینت سرور بنویسم که مثلا بیاد یه برنامه شبیه چت باشه، یه مسیجی از یه شخصی بفرسته یه نفر دیگه توی یه کامپیوتر دیگه اونو بخونه. مجبور بودم یه سرور مرکزی بنویسم و یه سری کلاینتی که روی ماشینای مختلف ران میشه. اگر الان کدش رو ببینم قطعا از خنده رو دور میشم، چون که کل ساب سیستم کلاینت من یه دونه کلاس بود به نام کلاینت.جاوا، کل سرورم هم یه کلاس بود به نام سرور.جاوا، یعنی نوبری بود واسه خودش. ولی خب به مرور هر چقدر پیش میره آدم فهمش کاملتر میشه، یه چیزایی این وسط میگیره و اطلاعاتش به مرور توی تجربه های مختلف، توی پروژه مختلف بیشتر میشه، کتاب میخونه، از این ور اون ور میشنوه، احتمالا چند تا فوش میخوره تا یاد بگیره که در واقع باید چه کار بکنه. چرا ما باید بریم سراغ این که ماژولمون رو بیایم لوز کاپلینگ بکنیم و تبدیلش بکنیم به کلاس مختلف؟ خب این خیلی واضحه، مینتننس رو تمرکزش رو از یه دونه ماژول تقسیم میکنه به ماژولای مختلف، پس عملا وقتی این اتفاق میفته مینتننس همون بهتر میشه. اما بریم سراغ این که چجوری این کار رو بکنیم. یکی از اولین روشاش همونطور که بهتون گفتم اینه که بیایم کلاس ها رو اسپلیت بکنیم. اگه همچین چیزی میبینیم توی کود بیسمون که ماژولی داریم که یه جورایی بهش میگن گاد کلاسه، همه چیز دانه، همه چی خرت و پرتی توش پیدا میشه، براتون یوزر میسازه، محاسبه بیمه انجام میده به طور مثال، صورت حساب میفرسته، بعد کار مالی هم توش انجام میده، بعد به بانک هم وصل میشه این دیگه البته دیگه اگه همچی چیزی دیدین که به نظرم اون پروژه رو رها کنید و برید سراغ یک کار دیگه، ولی یه همچین کلاسی قاعدتا باید بشکنه به کلاسای مختلف. پس خیلی ساده است، تاکید نویسنده روی اینه که میتونیم خیلی راحت از اینترفیس های جاوایی هم استفاده بکنیم، همون مفهومی که توی زبانهای مختلف داریم و شما هم احتمالاً باش آشنا هستین. میگه که بیایم برای کلاس ها یا ایمپلیمنتیشن هایی که داریم یه اینترفیس هم تعریف بکنیم و در واقع یه انکپسولیشن این شکلی داشته باشیم روی پیاده سازیمون. اعتقاد داره که وجود اینترفیس ها باعث میشه که ریدابیلیتی کدام بره بالا. خیلی اوقات ما فقط میخوایم ببینیم که یک سرویس خاص مثلا بیل سرویس، سرویس صورت حساب، با خوندن متدها و کارایهاش خیلی راحت میتونیم بفهمیم اصلا این سیستم چه امکاناتی واسمون تدارک دیده، پس همون برای ما کفایت میکنه. و در نهایت پیشنهاد دیگه اینه که بیایم از لایبرری و فریمورک های ترد پارتی استفاده بکنیم. اگر جایی وجود داره که میشه همچین کاری کرد چرا که نه. خوبی لایبرری و فریمورک های ثانویه اینه که اولا تا جایی که شده باگ فری هن، یعنی نگهداریشون دیگه با ما نیست و ما یه بار نگهداری کد از روی دوش پروژه همون برمی داریم و تیم پروژه. نکته دیگرشون هم اینه که میشه به راحتی اونا رو آپدیت کرد و آخرین نسخه رو با آخرین امکانات و آخرین ویژگیاش تو پروژه بروز رسانی کرد. حالا مخصوصا اگه از دیپندنسی منیجمنتی مثل میون استفاده میکنید یا گریدل، خیلی راحت تر هم میتونه این اتفاق براتون بیفته. اما یه چیزی هم توی پرانتز ذکر بشه اینه که ما یه سری لایبرری داشتیم که هر چقدر جاوا خودش پیش میره یه سری امکاناتش رو بروزتر میکنه. مثلا گوگل گواوا قبلا اومده بود کلاسی مثل آپشنال رو تعریف کرده بود زمانی که هنوز جاوا 8 ارائه نشده بود. شما ممکنه هنوز ببینید که خیلی جاها هنوز داریم از این لایبرری ها استفاده میکنیم. پیشنهاد اینه که اگه دیدید خود جاوا اس ای همچین امکانی ها داره اضافه میکنه تا میشه از لایبرری های ثانویه دیگه استفاده نکنید. اما بریم سراغ ابجکشن های ملت. یکی از ابجکشن ها اینه که یه ابجکشنی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که آقا من وقتی که میام از جاوا اینترفیس ها استفاده میکنم اتفاقا دارم لوز کاپلینگ رو از دست میدم و اصلا استفاده از اینترفیس ها کجاش داره به این موضوع کمک میکنه؟ و اگه قرار باشه من به ازای هر کلاسی بیام یه اینترفیس تعریف بکنم که دیگه اتفاقا این شکلی دارم تایت کاپلینگ ایجاد میکنم. تایت کاپلینگ هم که میدونید همون مخالف لوز کاپلینگ دیگه، یعنی هر وقتی همه چی رو قرقاتی میکنه داخل یه آبجکت یا یه کلاسی تعریف میکنید اونجا ما بهش میگیم که تایت کاپله این کلاس، وقتی که جدا میشه میگیم لوز کاپله. و اما جواب نویسنده بهش نه که اینترفیس ها عملا یه راه بسیار عالی هم واسه این کپسولیت کردن ایمپلیمنتیشن دیگه، و البته اصلا هم منظور این نیست که شما بیاین به ازای هر کلاس یه اینترفیس بگیرین. قاعدش نه که وقتی که تعداد کلاستون از یکی بیشتر شد بریم سراغ اینترفیس ها. میگه که بحث من سر اینه که وقتی خواننده یک کد بیسی یک اینترفیس یا جلوش میبینه خیلی راحت تر میتونه درکش کنه و آنالیزش کنه تا زمانی که یه کلاس کامل با کلی ایمپلیمنتیشن میبینه. و اگر هم قراره که تعداد کلاستون بیشتر از یه دونه باشه که شباهت‌های ساختاری با هم دیگه دارن، که اونجا دیگه اصلا راهی جز استفاده از اینترفیس یا یک شکلی شبیه به اون ندارید. سوال بعدی که میپرسن میگن آقا ما توی کد نویسیمون از طرفدارای پراپا قرص نوشتن یوتیلیتی کلاسایم، یعنی هر پروژه یا استارت میزنیم اول یه فایل یوتیل مینویسیم، یه استرینگ یوتیل مینویسیم، بعد یه دونه اکسپشن یوتیل مینویسیم یا یه چیزای شبیه این. نمیتونیم جلوی این کارم بگیریم، چون میخوایم که بیایم یه سری فانکشنالیتی هایی که خیلی پر استفاده است و از اون استفاده بکنیم. نویسنده جوابش اینه که بله، کارش هم نمیشه کرد، خیلی جاهای نامفیدن منتها. پس سعی بکنید لااقل وقتی مینویسین تعداد متدهاشو زیاد نکنید، تا جایی که میشه اونا رو کوچیک نگه دارید. یا پیشنهاد بهتر اینه که لااقل از یوتیلیتی هایی که توی فریم ورک ها و لایبرری های ثانویه وجود داره، ترد پارتی وجود داره، استفاده بکنید و تا جایی که میشه خودتون لااقل اختراعشون نکنید. میریم یه لول بالاتر. توی لول کامپوننت ها، که یادتون باشه گفتم کامپوننت یعنی وقتی چند تا ماژول با هم دیگه یک هدف مشترکی دنبال میکنن، بهش میگن یه ماژول. میگه که همون عملیات لوز کاپلینگ ها توی بحث کامپوننت ها هم رعایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه جایی شما چندین کامپوننت دارید که با هم دیگه دارن ارتباط برقرار میکنن، مثال شما یه دونه کامپوننت یو آی داری، یه کامپوننت سرویس داری، یه کامپوننت بیزینس لاجیک داری، یه کامپوننت ابسترکت دیتا لیر داری، یه کامپوننت خود دیتابیس داری، همه اینا کامپوننت های مختلفی هن که کنار هم یک سیستم رو تولید میکنن دیگه. بین اینا تا جایی که میشه ارتباط خیلی عمیقی برقرار نکنید، یعنی تا جایی که میشه تعداد کالهایی که بین هم پیدا میکنن رو کم بکنید. بازم براتون بیشتر توضیح میدم. توی همین مثالی که زدم اینجوری تصور بکنید که اومدید مثلا با یه فریمورکی مثل JSF کار میکنید. JSF خودش لایه نمایش داره، لایه بک اند هم داره که شامل همون بکینگ بین ها میشه. وقتی شما میخواین از بکینگ بین حالا به سرویساتون وصل بشین، از بکینگ بینتون میخواید به سرویساتون وصل بشید، منظورم یه سری سرویسایی که خودتون نوشتید، مغز داستانو اونجا طراحی کردید، سرویسای مختلفی مثل سرویس پرسن، سرویس صورت حساب، سرویس ثبت نام و غیره، همه اینا رو توی لایه مجزایی بنویسین و بعد اون سرویس هایی که نوشتید توی بیزنس لاجیکتون اون با یه کامپوننتی که مثل هایبرنت تازه ارتباط برقرار میکنه، هایبرنت هم طبعا با دیتابیس ارتباط برقرار میکنه، یعنی هیچ وقت شما از لایه نمایشتون مستقیما به لایه دیتابیس نمیرسید، یا بین اینها سعی میکنید یک رابطه قدم به قدمی برقرار بکنید. پس هدف اینه که بیایم تعداد کدهایی که این کامپوننت با هم دیگه در ارتباط هستن رو مینیمایز کنیم. دوباره چرا باید همچین کاری بکنیم؟ دلیلش چیه؟ دوباره به خاطر اینکه بتونیم تمرکز مینتننسمون رو روی کامپوننت های مختلف تقسیم بکنیم. اگر شما کدی داری که مستقیماً از بکندت به طور مثال حالا میگم وصل میشه به پایگاه داده و یه عملیاتی انجام میده، خیلی خیلی سخت میتونید اون کد رو پیدا بکنید، دیباگش بکنید، در صورت لزوم چیزی بهش اضافه بکنید و نیاز به ریفکتورینگ که خیلی وحشتناکی داره. کتاب یک گراف خیلی قشنگی میکشه، یه عکسیه که شبیه به یک کندوی عسلیه، هر خونه ای از این کندوی عسل رو تصور کرده یه ماژوله و کل کندو تصور کرده که یک کامپوننته. خیلی مثال قشنگیه. میگه که هر کدوم از این ماژولا توی همین کندوی ما با همدیگه یه سری ارتباطهای داخلی دارن که بهشون میگه اینترنال کال، یا ممکنه یک سری از این ماژول ها با دنیای بیرونشون یه سری کال داشته باشن. به اونا میگه در واقع آوتگوینگ کال ها. منظورم از کال چیه؟ یعنی که برداشته از یک ماژولی از یک کامپوننت دیگه استفاده کرده و شروع کرده متدهاشو کال کردن. به میگن کالینگ دیگه، وقتی که مسیجینگ برقرار میشه. برداشتی که ما از این کامپوننت ها پیدا میکنیم اینه که معمولا ما میایم یه سری ماژولا رو توی کامپوننت ها مینویسیم که یک سری کارهای داخلی اون کامپوننت ها انجام میدن. به قول معروف اینترنال هستن. توی یه سری فریم ورک ها حتی میان اونا رو توی پکیج های خاصی مثل پکیج اینترنال میذارن. این پکیج هایی که مغز داستان، مغز اون فریم ورک، مغز اون لایبری داخلش نوشته شده. یعنی کسی دستش خواهشن نزنه، اینا یه چیزاییه که ممکنه تغییر بکنه. اما یه سری کلاس هم هستن که اصلا خود داکیومنتیشن اون کامپوننت ها میان که برای استفاده کردن از این کامپوننت باید از این کلاس استفاده کنی، اول این متدش رو کال کنی، اینجوری لوکاپش بکنی به طور مثال، و در نهایت به اون نتیجه که میخوای برسی. مسئله سر اینه که حالا بین اینا یه سری کالینگ به وجود میاد، یه سری ارتباط، یه سری متد کالینگ بینشون وجود داره. وقتی ما یه سری ماژولامون بین همدیگه پیامای رد و بدل میکنن تا به یه نتیجه برسن داخل یه کامپوننت، ما به اونا میگیم اینترنال کال. همچین نوع کالی، همچین نوع متد کالی هیچ اشکالی نداره و هیچ ضرری هم نداره. به قول خود نویسنده هلزی کاله. اما اگه قرار باشه یک سری از متدهای کلاس‌های داخلی اون کامپوننت ما از بیرون اون کامپوننت کال بشه، این دیگه اسمش هلزی کال نیست، خیلی هم خطرناکه. به این دلیل که ممکنه اینترنال ماژولای یه کامپوننت طی اِوولوشن‌های مختلف، طی تکامل‌های مختلف اون کامپوننت تغییر بکنن، اون موقع شما دیگه حق نداری اونا رو دست بزنی، چون که کد شما رو ریسکی میکنن. شما هر آن ممکنه با آپدیت کردن اون کامپوننت ببینی که یک قسمتی از یک کد دیگه یک جای دیگه به هم میریزه. پس به خاطر همین این اتفاق نباید بیفته. اما یه حالت دیگه هم داریم. وقتی که یکی از ماژولای شما برای یک کار خاصی وصل میشه به یک کامپوننت دیگه‌ای و شروع میکنه با اون ارتباط برقرار کردن، برای اینکه حالا یک کار خاصی رو بتونه انجام میده، به این نوع میگن outgoing call. این نوع کالینگ هم هیچ اشکالی نداره. شما فقط داری یک دیپندنسی اضافه میکنی به کامپوننت خودت و مجبوری همیشه برای اینکه کار خودت رو انجام بدی وابسته باشی به یک کامپوننت دیگه. خب دیگه این هم اجتناب ناپذیره دیگه، هیچ کارش نمیشه کرد. این هم از نوع healthy call هاست، هیچ مشکلی هم نداره. اما یک نمونه کالینگ دیگه هم بین کامپوننت ها به وجود میاد که اصلا هم نوع خوبی نیست. بهش میگیم throughput کد ها. یعنی چی؟ یعنی من برای برآورده شدن نیازی یک مسیجی میفرستم به یک کامپوننت دیگه، یعنی یه متدیشو کال میکنم، اون برای اینکه این کارو انجام بده خودش این کارو نمیکنه و هدایت میکنه کد شما رو به یک کامپوننت دیگه و اون براتون این کار انجام میده. یعنی من به خیال اینکه داره کارم و کامپوننت دوم انجام میده، میبینم در نهایت کامپوننت سوم داره واسه من اون عملیات انجام میده. این نوع یکی از خطرناکترین کد هاست و از لحاظ نویسنده کتاب عملاً مینتنبیلیتی کدمون رو میاره پایین، چون ما الان برای برآورده شدن اون نیازمون به دو تا کامپوننت دیپندنسی دادیم. امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو براتون ادا بکنم، چون خیلی بحث مهمیه. خب چه کنیم؟ چه جوری این موضوع پیاده سازی بکنیم و مراقب باشیم که این همچین اتفاقی نیفته؟ یکی این که اولا مهمترین راه حلش نه که بیایم اون کلاس یا اینترفیسی که بقیه کامپوننت ها قراره باهاش کار بکنن رو تعدادش رو کم کنیم. یه مثال بزنم. یادتون میاد مثلا فریمورک هایبرنتا، وقتی ما میخواستیم کار کنیم باهاش همیشه یه سشن فکتوری میگرفتیم از کانفیگوریشنش، بعد از اون سشن فکتوری شروع میکردیم هر چقدر دلمون میخواست سشن میساختیم و باهاش کار میکردیم. توی اون سشنه ما به کوئری ها دسترسی داشتیم، از روش کریتری ها میساختیم یا کارهای دیگه. اما با اینکه ما نمیدونیم که چقدر پیاده سازی داخلی هایبرنت مفصله و چقدر پیاده سازی اینترنال داره، و اگه قرار بود که ما با همه اونا آشنا باشیم، اصلا اولا یادگیریش سخت بود، بعدم نگهداری کد هایبرنت سخت میشد. اگه یه کاری میکرد که بعدم میخواست بگی آقا من غلط کردم میخوام برش گردونم یا نحوه پیاده سازی داخلی ما عوض کنم، به این راحتی ها نمیشد که، چون همه داشتن از تمامی کامپوننتش استفاده میکردن. اما الان ما میدونیم که با چند تا از ماژولای اصلی هایبرنت بیشتر نیازی نیست که کار بکنیم، که این قاعدتا به مینتینابیلیتی اون هم کمک میکنه. روش دیگه اینه که بتونیم برای هر کامپوننتمون حتما یک سری اینترفیس تعریف بکنیم، اینترفیس هایی که به صورت های لول باشن و اون چکیده کارهایی باشن که اون کامپوننتمون در کل داره انجام میده. یا تو میاد یه دیزاین پترنی هم داشتیم به نام فساد که میگفت بیایم اون خلاصه چکیده سرویس ها رو از یک دروازهی به نام فساد رد کنیم و همه کارهایی که قابل انجام هست را توسط اون فساد منتقل کنیم به سرویس های مختلف. یه همچین مفهومی ها شما باید دنبال بکنید، حالا نه صرف اون دیزاین پترن، یه چیزی شبیه اون میتونه روش خوبی باشه. و در نهایت هم حتما از تروپوت کد ها جلوگیری بکنید. اگه قراره که یک کار خاصی یا یک کامپوننتی خودش انجام نده، بهتره که تو دیزاینمون یه تجدید نظری بکنیم که این کارو به یک شکل دیگه‌ای مهیا بکنیم واسه یه اون درخواست دهنده. یه دیزاین پترن دیگه‌ای که ممکنه توی همچین طراحی‌هایی به کارمون بیاد، ابستراکت فکتوری دیزاین پترنه. اگه بدونید ابستراکت فکتوری یه دونه دیزاین پترنی بود که میومد دو تا لایه فکتوری رو هم دیگه میچید. میگفت فکتوری اول یه سیستم برات میسازه، فکتوری دوم از تو اون سیستم سرویس های مختلف رو در اختیارت میذاره. مثالی که خود کتاب میزنه، مثلا میگه فرض بکنید شما یه دونه سرویسی دارین که تو شرایط مختلف یا بر اساس آرگومانهای مختلف میخواد ببینه که از سیستم کلاود آمازون استفاده بکنه یا سیستم کلاود آژور. من نمیدونم تلفظش هم درست میگم آژور یا نه، چون همه جور اینجوری شنیدم میگم. میگه اگه فرض بکنیم که همچین حالتی داریم، میتونیم بیام از ابستراکت فکتوری واسه این موضوع استفاده بکنیم. مثلا بگیم اگر چنان شرطی برقرار بود، به اون فکتوری بگیم برامون یه دونه مثلا آژور کلاود سرویس فکتوری تولید بکنه، یا در غیر این صورت یه دونه AWS فکتوری تولید بکنه. حالا روی اون فکتوری ما میتونیم سرویس های مختلفی که از هر کدوم از این کلاود ها میتونیم بگیریم را در اختیارمون بگذاره. به عقیده ای کتاب همچین دیزاین پترنی به لوز کاپلینگ خیلی راحت کمک کرده، چون که شما میتونید سرویس مورد نظرتون رو بر اساس اون نیازی که دارید ازش بگیرید، بدون اینکه بخواید با تمام پیچیدگی های داخلی اون کامپوننت آشنا باشید. خب اینم از این اپیزود. خیلی خوشحالم که تا اینجا این اپیزود رو گوش دادید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگرم میشناسید کسی ها که علاقه مند هست به این مباحث، حتما این پادکست رو بهش معرفی بکنید. و منم سعی میکنم اپیزود بعدی رو تا قبل از عید نوروز 1398 براتون آماده بکنم، و تا اون موقع موفق و معید باشید.